بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. صحبت راجع بیان مرحوم آقای بروجردی بود که ایشون خواستند بفرماند با استفاده از روایات دیگری که در باب اومده غیر اون صحیحه بزنتی، که در صحیحه بزنتی امام علیه السلام سوال کرده بود اما تجب و فیه زکات، روایتی که اونجا داشتیم این بود که اما تجب و فیه زکات، منم اینجا آوردم یا نه آقا، من روایت این بود دیگه، اما تجب و فیه زکات، امام علیه السلام در اون روایت فرمود که یا الله این روایتش بود، سألتو عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس، چون این احتمال میداد که راجع به نوع سوال بکند، آقای بروجردی یک بار خودشو فی نفسه در نظر گرفتن و یک بار همراه با روایاتی که در این باب اومد. حالا میرسیم همونو میخوام بگم. خب ایشون با در نظر گرفتن روایاتی که در این باب هست، مثل همین روایت معدن و روایت مرسلهی که مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده بود که بحثمون به اینجا بود، روایت مرسله مفید این بود، سئل الرضا عن مقدار الکنز الذي يجب فيه الخمس، سوال شد از امام هشتم علی ابن موسى رضا از مقدار کنزی که در آن خمس واجبه. خب دیگه این روشنه که سوال از مقداره. فقال ما يجب فيه الزکات من ذلک بعینه ففيه الخمس، امام علیه السلام فرمودند که آن چیزی که در او زکات از کنز به عینه، یعنی در آن چیز واجب باشد، اگر متعلق زکات بود ففیه الخمس، و ما لم یبلغ حد ما تجب فیه زکات فلا خمس علی، ده اگر به اون حد نرسد که درش زکات واجب است خمس در او نیست. این روایت شریفه آیه بروجردی رحمه الله میخوان بفرماد که این همون صحیحه بزنتیه، منتها مرحوم مفید نقل به معنا کرده، حالا یا مرحوم مفید یا کسی که از بزنتی شنیده. ببینید متبادر در ذهن آن شخصی که این از بزنتی شنیده، چه مرحوم مفید باشد چه غیر مفید، اینه که این مرسله در مقام بیان مقداره. ایشون هم میفرماد که اون سوئل الرضا این باید حتما همون روایت بزنتی باشد، چون در این مورد تو تمام کتابهای روایی غیر روایت بزنتی روایت دیگری نیست، و اگر مرحوم مفیدم آورده همون روایت بزنتی است که نقل روایت به مضمون شده. خب این که راوی اومده مضمون اما تجب و فیه خمس من الکنز را اومده به این نحو معنا کرده، معلوم میشه که تو ذهن سائل این بوده که کنز خمس دارد، منتها نمیدونست چه مقدار از کنز خمس دارد، لذا تو این روایت سوال میکنه که ما یجب و فیه زکات من ذلک، امام فرمان که اگر به اون حدی که زکات هست، این دیگه راجع به خمس هم هست، راجع به خمس کنز داره مقدارم امام علیه السلام بیان میکند، سائل یا راوی، حالا خود بزنتی نقل به معنا کرده باشد در نقل دیگر، یا اونی که از بزنتی شنیده، یا مفید، به هر حال هر کدوم از اینا که نقل به معنا کردن ازش چی فهمیدند؟ مقدار رو فهمیدند. نه اینکه فقط طلا و نقره مسکوک باشد. خب اگر این نکته رو بهش توجه داشته باشید که خود ائمه علیهم السلام به ما اجازه دادن که نقل به معنا کنیم، ما لم یضر بالمعنا، مادامی که ضرر به معنا نزنه. لذا شما بالای منبر روایت عربی را میخونید، ترجمه به فارسی میکنید، یا اصلا متن عربی هم نمیخونید، فارسیش بر مردم میگید. این نقل به معنا هست یا نه؟ نقل به معنا را ائمه فرمودن ما لم یضر بالمعنا. راوی اگر میخواد نقل به معنا بکنه باید به گونه این نقل به معنا بکنه چه حافظ بر اون معنایی که از دولب معصوم صادر شده باشد، و الا میشه خیانت، با وساقت او سازگار نیست. حالا کلن من اصلا بحث نقل به معنا بیام نسبت به مرسله، آیا این مرسله حجت هست یا مرسله حجت نیست؟ این اجازه بدید من اصل دلالت رو تمام کنم بعد وارد بحث حجیت مرسله بشم. آیه بروز اردی رحمه الله راحت میگه که این روایت وارد شده در مورد چی؟ مقدار. و در مقام بیان نوع کنز نیست، داره مقدار رو میگه. ما دیرو گفتیم که این بعینه کار رو مشکل میکنه، نمیکنه؟ میفرماد ما یجب و فیه زکات من ذالک بعینه، در همون چیزی که زکات واجبه، اونی که در زکات واجبه چیه؟ مسکوکه. خب درسته، ولی گفتیم که راوی باید آنچه که دخل در معنا داره بیاره دیگه. ممکنه این بعینه داره بیان میکنن مسکوک بودن را، و راوی مسکوک بودن رو فهمیده، لذا به خاطر اون کلمه بعینه را آورده تا خیانت در معنا نشده باشه. چون اگر این بعینه نباشد ما یجب فیه زکات من ذلک ففیه الخمس، اونی که چون داره سوال کنه مقدار، امام فرمود اونی که به حدی برسد چه اگر طلا و نقره مسکوک بود توش زکات بود، اینجا تو چند زن باید خمسشو بدهد. اونجا چون دارن مقدار رو میگه، میگه آقا مقدارش چیه؟ 20 مثقال طلا است. میتونه راحت بید. مقدارش چیه؟ 20 مثقال طلا. اگر گفت نصاب 20 مثقال طلا، شما نمیفهمید که یعنی باید حتما جنس چی باشه؟ طلا و نقره مسکوک. از من سوال میکنه که مثلا نصاب شطور چقدره؟ میگم 20 مثقال طلا. نمیگم شطور رو بگم، میگم نصاب طلا، نصاب شطور 20 مثقال طلا. یعنی هر وقت قیمت شطورات به اندازه 20 مثقال طلا رسید باید مثلا فلان مقدار بدی. اینجا دیگه کسی نمیاد تو ذهنش که آها داره یا معدن رو سوال میکنه نصاب معدن چیه؟ امام فرمود 20 مثقال طلا. اینکه میفرماد 20 مثقال طلا، شما تو ذهنتون میره که فقط معدن طلا یا هر معدنی نصابش 20 مثقاله. این داره قیمت رو بیان میکند، یعنی اون کنزه به این قیمت باشد، به مقداری باشد، به قیمتی باشد که اگر داشتی باید زکاتش رو میداد، یعنی 20 مثقال. اما این کلمه بین کار رو مشکل میکند، چون میگه که مایجب و فیه زکات من ذالک بعینه، به عین همون چیزی که بهش زکات میرسه، ها اونی که زکات بهش میرسه مسکوکه.
استاد اگر بعینه رو ما زمین رو به اون چیز نزنیم، به مقدار بزنیم، چون که هم قبل از عبارت و هم بعدش، یعنی هم اون مقدار از فیه اونس همونجا همه اینا به مقدار میخوره که جوابم سیاه نیست همونه، هم بعدش که میگه آدم یبلغ حد معتجب، این معتجب یعنی مقدار، لذا هم اون ما به مقدار میخوره، فی هم به مقدار میخوره، وقت به عینه هم میشه زد به مقدار. دو جور میشه اینو ترکیب کرد، یکی این که ما مایجب ما رو بزنیم به مقدار، ذالک رو بزنیم به اون شی کنز، بینر هم بزنیم به مقدار، یکی این صورت. یکی یه صورت دیگه که ما منزادیک رو بیان از ما بگیریم، این زالک یعنی همون مقدار، اون چیزی که درش زکات واجبه، عبارت میشه از اون مقدار به عین اون مقدار. بعد میفرماید این در مثل اون چیه؟ تفیه الخمس، یعنی به عبارت دیگه به عینه جانشین همون فی مثلی هست که توی روایت های دیگه اومده، تو اون سعی وزن تو اومده.
این خوبه، یعنی بیان ما را چه بگیریم؟ مقدار. فقال ما یجب، یعنی مقداری که واجب است در اون زکات. ما را به کنز نزنیم، مقداری که واجب است در اون زکات از کنزه به عین همون مقدار ففیه، در اون مقدار خمسه. این خوبه، مادامی هم که به اون مقدار نرسد، به اون مقداری که درش زکات واجبه نرسد، این خمس نیست. اگر این بیان رو داشته باشیم دیگه هیچ مشکلی هم نداریم، حرفه های بروجردی هم تمام. اما اگر گفتیم که ما یجب و فیه زکات، یعنی کنزی واجب است در اون کنز زکات، منزالکه آنچه که واجب است در آن زکات، منزالکه از اون کنزه به عین اونی که در این زکات هست، یعنی ما رو بیام به همه چی بگیریم، آنچه که واجب است در اون زکات. حالا بعد بیان میکند که اونچه که در اون واجب است زکات از چی؟ از این کنزه. اگه زکات مش تعلق میگیره، اون باید حتما چی باشد؟ مسکوک باشه. یعنی به عین همون چیزی که درش زکات واجبه که مسکوک باشه و فیه الخمس. نه اینجا این تأکیده دیگه، به عین همون چیزی که درش زکات واجبه است و فیه الخمس. چرا این برای تأکید است؟ نفس و این برای تأکیده.
این
هفتاد نه، این یکی از اون معانی هم برای تأکیده. اینجا این به معنی چشم نیست، چشم هم نیست الان میدونم، اینجا این معنی برای تأکیده روشنه. ما مراجعه کردیم به کتاب ها ببینیم واقعا این مطلب تمامه یا تمام نیست. چه عرض کردم؟ مراجعه کردیم به کتاب ها ببینیم آیا واقعا این مطلب تمام هست یا تمام نیست. یه پاورقی ها رو پیدا کردیم، پاورقی مجبوریم این مقدار بزرگش کنیم. نه، بینه به آنچه که درش زکات واجبه. ما یه مقدار ریزه اینجا، چاره ندارم درستش کنم که شما هم ببینید. اون مقداری که ما میخواییم در کتابای متعدد، این چون پاورقیه چاره نیزی مقدار، اگر ریزه بازم یه مقدار درشتر بسه. خوبه؟ خب بره تو این کتابایی که ما اومدیم رفتیم و دیدیم، در اکثر کتابها، در اکثر کتابها از خود مقنعه در سؤال رضا عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس، فقال ما یجب فیه الزکات من ذلک ففیه الخمس. کلمه بعینه نیست. تو جواهر که نقش کرده کلمه بعینه نیست، تو خمس شیخ انصاری بعینه نیست، تو مصباح الفقیه بعینه نیست. اولین کتابی که کلمه بعینه را دارد حدایق مرحوم شیخ یوسف بحرانیه، بعد از حدایق آقای بروجردی آورده. حتی تو کتاب آقای خویی نیست، کتاب های خمس دیگه هم کلمه بعینه نیست. لذا چون تو خود مقنعه که اصله و اینا از اونجا نقل کردند، مقنعه که دست ما هست تو این نرم افزار هست، کلمه بعینه نیست، موندن سر کلمه بعینه وجهی نداره. اگه شک هم بکنیم که آیا در روایت بوده یا در روایت نبوده، خب وقتی که اصل نداشته باشه، نسخه هایی هم که همه اومدن به اصل نسبت دادند نداشته باشه، یه اینجا برش اطمینان انسان پیدا نمی کند به این که این کلمه هست و بوده، خصوصا که بودن این کلمه منافات دارد با روایات مطلقی که اومده گفته فلکنزه الخمس. و اونا چیه؟ مطلقه. لذا عدمش موافق با اوناست. اضافه شدنش ممکنه، همانطور که عرض کردم در اولین کتابی که من گشتم پیدا کردم تو کتاب حدایق مرحوم شیخ یوسف بحرانیه. لذا از این بحث کردن در این چیه میگذاریم. چی آقاشون؟ حالا اون نسخه ای که من در اختیارم بود اختلاف نسخه نزده بود، چون تحقیق شده چاپ کردم توش اختلاف نسخه نبود، و وقتی که نبود کتابایی هم که بعد گرفتن درش این کلمه بعینه نیست، انسان اطمینان پیدا میکنه که این ممکن از منشآت مرحوم شیخ یوسف بحرانی بوده، یا تو نسخه برداری اشتباه شده، ففیه رو یکی یا دو بار نوشتن وقتی یکی گفته خب دوتا ففیه نمیشه، اونا خونده چی؟ بعینه. احتمال تصحیفش چیه؟ زیاده. اما نکته دیگری که هست مرسله مفید، مرحوم مفید گفت قال سئل الرضا، از امام هشتم علی ابن موسی رضا سوال شد. یه نکته اساسی راجع به مرسلات بگم، شیعه و سنی مرسلات رو حجت نمیدونند، یه قانون کلی. شیعه موارد رو استثناء کرده، سنی هم دو مورد رو استثناء کرده. سنی میگن مرسلاتی که سعید ابن مسیب از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکند، چون سعید ابن مسیب از تابعین مهاجرین و انصار رو دیده، ولیکن اصحاب رو دیده اما خود پیغمبر رو ندیده، از شاگردان امام چهارم سعید ابن مسیب و از ارادتمندان به امام چهارم. شیعیه به معنای عامه، چون یک معنای شیعنی دوازده امامی، یک معنای شیعه کسیست که محب علیست و امیرالمومنین رو ترجیح بدهد بر اون سه خلیفه، ممکنه سنی باشد ولی امیرالمومنین رو ترجیح بدهد بر اون سه خلیفه، مثل ابن ابی الحدید. این هاشن شیعی معتزلی. شیعه عام یعنی محبی که علی رو ترجیح بدهد بر اون سه خلیفه. ممکنه سنی هم باشه و با ائمه ما پیشم نیاد، همین که امیرالمومنین رو بر سه خلیفه ترجیح بده. خب سعید ابن مسیب از این نمونه هست، تا اون مقدارش که ما میتونیم ادعا کنیم اینه که ایشون شیعیه به معنای عامه. حالا اگر به معنای خاصه، حشر محبان علی با علی، حشر محبان عمر با عمر، تو مسجد الحرام ما یکشون صحبتمون شد اینها، گفتم که حشرک الله مع عمر، گفت آمین آمین، گفتم آمین آمین، این خوشش میومد که بهش بگوی چی؟ با عمر محشور بشه. خب اون نمیدونست من با قصد و غرض میگم، فکر میکرد که نه دعای گفتم انشالله که این دعا مستجاب بشه در حق همچین بنده خدا، با خضوع و خشوع میگفت آمین آمین. حالا این بنده خدا اگر جز شیعیان خاصه، حشرش با امیرالمومنین نیستم که خدا خودش هر عملی میخواد باش داشته باشد. ما منتها سعید ابن مسیب دومی تو سنیا شافعیه، میگن که اگر شافعی روایتی را مرسل نکند و به رسول الله نسبت بدهد اون روایت حجت. پس مرسلات سعید ابن مسیب مرسلات شافعی. شافعی میگن که از بس که تقوا و تدینش بالاست که امامشونه، نمیتوند یه همچین انسان متدینی با تقوایی بگه قال رسول الله و روایت صادر نشده باشه. در شیعه سه بزرگوارند که از راویانند، مرحوم محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. محمد ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و بزنتی که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. این ستاره شیخ رضوان الله تعالی علیه در عدت الاصول، در کتاب عدت الاصول گفته که این سه نفر معروف بودن به این که از غیر ثقه روایت مسندن یا مرسلن نقل نمی کنن. اساتید اینا ثقه هستند، لذا طایفه مرسلات اینا رو حجت می دونستند. چرا؟ چون از غیر ثقه روایت نقل نمی کنن. اگه گفته عن رجلن عن بعض اصحابنا، ایتا چون استادش ثقه بودند یه لازم ندیده اسم استادش رو ذکر کند. این سه تا. بعد بحث راجع به مرسلات فقها، اونم فقهایی که دسترسی داشتن به اصول اربع مئه، مثل چی؟ مثل شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا که اصول اربع مئه در اختیارشون بوده. اینا یه بار از که تو کتابایی که جمع روایات، مثلا صدوق میاد در یه کتاب فرض علل و شرایع توحید خصال عیون، اونجا هدف صدوق چیه؟ جمع حدیثه. آقای مفید کتابی دارد به نام امالی مفید، منبر می رفته، منبراش هم حدیث بوده، شاگرداش می نوشتن. شیخ طوسی امالی دارد، در کتابایی که جمع حدیث این قانون نه، اما در کتابهایی که اون کتابها آماده بر فتواست، یعنی کتاب حدیثی است ولی اون کتاب حدیثی متن فتوای این فقیهه، مثل مقنعه که متن فتوای مرحوم مفیده، مقنع متن فتوای صدوقه، هدایه متن فتوای صدوقه، یا النهایه فی مجرد الفقه والفتوا متن فتوای شیخ طوسی رحمه الله است، و همینطور بشمار من لا یحضر را، کافی را، تهذیب را، که اینا کتابایی که معد بر فتوا بوده، توش فتواشون رو نقل می‌کردن. اگر تو همسی کتابایی اومدن روایت رو مرسل آوردن و نسبت دادن به معصوم علیه السلام، اون روایت اگر اینا اطمینان نداشتن به صدورش از معصوم، توی همچین کتابی نقل نمی کردن. آیه صدوق بیش از 2000 روایت تو من لا یحضر داره که میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال امیر المؤمنین، قال الرضا، قال الصادق. خب این وقتی داره میگه قاله، این آدم اگر روزه باشد و بلش اثبات نشده باشد که این حدیث از معصوم صادر شده و بیگه قاله، روزش باطله، چون داره نسبت به معصوم میداد. چیز که نمیداند چیزی از معصوم صادر شده، کلام و عبارتی از معصوم صادر شده به اون نسبت بدهد، این میشه تعمد در کذب. چی؟ خواست مختصر باشه، مثل حالا که نبوده که کاغذ اینقدر ارزون باشه. نه تو امالی درس مصدد روایت نقل کردن،
بالا منبرم باشه، روزم باشه، بگه بالا بازم روزش باطل این کتاب باریچیمون
چه تو اون کتاب؟ حالا تو روزه که اون که معلوم نیست که، چون امالی تاریخش مشخصه که مثلا تو تاریخ فلان تو شعبان منبر رفته اینا.
حالا تو تاریخ بس اون تاریخ مهم اینه که بالاخره انتصاب به معصوم برای این بزرگواران مهم هست. نمیشه حالا چون میگیم که چون حالا اینجا این کتاب براشون مهم نبوده
همینطور
فقط روایت
میکنه. از زمن قرینه وقت که داشته باشه، من یک بار هست که در صدد جمع‌آوری حدیثم، در صدد القای حدیثم، نه الله منبلغ اصلا کاری بهش وارد نشید. یه من در سلام آقای مرحوم مجلسی میخواد احادیث که از اهل بیت مونده اینا یه جا جمع بشه، اون در سلام تصحیح و تضعیف نیست. یک بار اینه، یک بار در سلام چی هستن اینا که حدیث صحیح به مردم بگن. خود همین که کتاب معد بر فتواست، آماده شده برای فتوا، یه خودش قرینه است که این آقا در صدد اینه چه آنچه که پیش خودش حجته بیان کنه. اول کتابش هم میگه هازام ما افتی به و احکم و به صحته. لذا 2000 روایت، بیش از 2200 روایت در من لا یحضر الفقی، از تقریبا 6000 روایت، 5900 روایت، نزدیک 2000ش که ثلث روایات باشد مرسله. میگه قال الصادق قال الرضا. این گونه مرسلات رو مثل مرحوم امام نه یه وقت میگه که زراره گفت، یه میگه قال الصادق، یه نگفته که کل ما ذکر تو در کتابم قال الصادق سندش اینه. اون هر جا که گفته مثلا زراره، محمد ابن مسلم مثلا اسم برده باشد از کتاب اون طرفه. اما اون که میگه قال الصادق علیه السلام، ببینید یه نمونه هاش ببین از من. یا الله خب ببینید اینا من جواب این بند خدا بدم. روا ابن مسکان، اینجا از کتاب ابن مسکان نقل کرده مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه من لا یحسن، روا علی ابن ابی حمزه، اینا رو طریق آورده. اما همه آقای صدوق میبینیم که بعضی جاها آقای صدوق اینجا بیه روا حماسه علی یعقوب، روا فلان سهل فلان، گاهی وقتا هم میگه قال الصادق. این قال الصادق از کی نقل کرده؟ این گونه موارد رو ما میگیم. و قال الصادق عتب قبلی است، روا معاویه بن عمار عن ابي عبد الله و قال الصادق. نه عزم این بر روا و قال الصادق اگه میخواست بگفت که و دوباره گفت عنه عن الصادق. این که میگه قال الصادق یا مثلا روایات دیگه، حالا من بیارم این مقدار
روایت از این صورت خارج، یا سندش دست شیخ صدوق بوده و ذکر نکردن یا نبود. اگر نبود از این صورت خارج، حالا بعد بریم این روایت در نزد شیخ صدوق دو صورت.
ببین عزیز من دوباره تکرار میکنید نکته که گفتم، هدف رو باید ببینی. اگر هدفم جمع‌آوری آنچه که منسوب به معصومه، میشه صرف جمع‌آوری. اما اگر هدف من جمع‌آوری صرف آنچه که منسوب به معصومه نیست، بلکه در صدد هستم آنچه را که حجت میدانم این کتاب بیارم. خب حالا میام جواب شما، میشه دیگه حجت دیگه. به نظر آقای شیخ صدوق این روایات که به صورت قال کان رسول الله مثلا تا آخر،
یعنی یا سندی داشتن که شیخ صدوق سند رو
سند رو نیورده، ماره که ما هم همین رو میخوام بگیم.
مبنای شیخ صدوق رو ما نداریم که بگیم.
خب میخوام جواب آقا رو بدم دیگه، همین است که شما مو جواب آقا. آقا بفرمان که ممکنه آقای صدوق یه مبنایی در حجیت خبر داشته باشد که طبق اون مبنا اومده باشد این سنده را حذف کرده باشد از راه قرائن و شواهد. این اشکال رو ما توی یک کتابی داریم به نام عرصت برگه پژوهش در علم رجال، این بحث رو اونجا مطرح کردیم که آیا مرسلات صدوق حجت هست یا مرسلات صدوق حجت نیست. مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه معتقدند که صدوق اگر واسطه ها براش ثقه نبودند یا از راه قرائن و شواهد دست پیدا نکرده بود که این قال ابو جعفر از معصوم صادر شده، حتما در کتابش نمی آورد. پس از یکی از دو راه، یا واسطه ها ثقه بودند یا از راه قرائن و شواهد آی صدوق دست پیدا کرده که این روایت از نظر سندی مشکل نداشته و صادر شده از معصوم علیه السلام. لذا ما به اطمینان صدوق اطمینان پیدا میکنیم. ما در اونجا اشکال کردیم که به اطمینان صدوق اگر اطمینان میکنید و میگوید چون گفته قال ابو جعفر، قال صادق، قال رضا، پس صادر شده. آیه صدوق اول کتابش یک کلمه گفته که این 5900 تا را رسونده که آقا از نظر من این 5900 تا چیه؟ صادر شده. یا رومی روم یا زنجی زن، یا مثل آقای خویی بشی بود آقا کتاب من لایعذر فقیه باید از نظر سندی بررسی بشه، هر زش سند درست باشه میگیریم، هر زش نباشه میریزیم بذاریم کنار، میریزیم نمیذاریم کنار، اشتباه لفظی بود. یا مثل آقای خویی بشید، آقای خویی میگه اصالت با چیه؟ سند، اصالت و سند. یا مثل اخباری ها بشید، اخباری ها میگن اول این کتاب گفته این کتاب آنچه در او هست صحیحه، باید چشم تو ببندی در بس بپذیری. این که بیان بگو مرسلات جزمی رو میپذیریم غیر مرسلات رو نمیپذیریم، آقای صدوق همه رو یه دست کرده. لذا اینی که شما میفهمید که میگه فهم یک فقیه در حق فقیه دیگر حجت یا نه، بگم نه، فهم یک فقیه در حق فقیه دیگر حجت نیست، این از راه قانون و صناعت برهان. اما حضرت عباس اگر من تو اون زمان بودم قرائن و شواهدی که در اختیار فقیه بود، من لا مرحوم صدوق بود، اون قرائن و شواهد به دست من میرسید، اونم صدوق قومیه، قومی هم خیلی در امر حدیث چه بودن؟ سختگیر بودن. اگر قرائن و شواهدی که به دست اون رسیده به دست منم میرسید، منم این روایات رو صحیح میشمردم. لذا اعتقاد من اینه، البته خیلی از این مرسلات سند داره تو کتاب‌های دیگر صدوق اومده، بعضیاش مستفیض بوده، بعضیش قرائن و شواهد داره که من به بعضی از دوستان گفتم میتونی موضوع رساله تا مرسلات صدوق قرار بدی و بیای تمام مرسلات صدوق رو بری سنداشا تو کتاب‌های دیگر صدوق یا کتاب‌های حدیثی دیگر پیدا بکنی، خودش یک پایان‌نامه 2000 روایته، شاید بشه 2 تا یا 3 تا پایان‌نامه کرد این 2000 روایت را که برند و اینا تحقیق کنن، و معلوم میشه که ارزش این روایت مرسل کمتر از ارزش روایات مسندش نیست. علی ای حال بنده اعتقادم اینه که آخرین کلمه باشد، نمیشه با مرسلات صدوق یا مرسلات کلینی یا مرسلات مرحوم شیخ در تهذیب به عنوان مرسل و با نگاه مرسلی نگاه کرد و گفت چی؟ آقا شیعه و سنی مرسلات رو حجت نمیدونن، لااقل باید احتیاط کرد برخلاف آن فتوا نداد و احتیاط واجب کرد. اگر تنها دلیل ما در مسئله همین روایات بود احتیاط واجب کرد و نمیگم فتوا بده ولی احتیاط واجب کن و برخلاف آن قدم بر نداره که آقا این روایت حجت نیست، این روایت یکی مثل صدوق نقل کرده، چیزی که 400 اصل در اختیارش بوده، اصلا به کتابای گفته میشده که آقای صدوق یقین داشته این کتاب مال بیانات امام صادقه، دیگه احتیاج نمیدیده سند.
چرا که تفدار رو در روایت های ضعیفه نمیاریم؟
آنچه که تو من لایحظوره ما گفتیم تو کتب اربعه هر چی روایت هست، اعتقاد من نیست که برخلافش فتوا دادن خلاف احتیاط.
هر روایتی تو اصول کافی باشه اتفاق مبنایشان صحیح؟
نگفتیم صحیحه، نگفتیم صحیحه،
چون شیخ صدوق نقل کرده پس صحیحه، مرسلا صحیحه.
من چه گفتم صحیحه؟ گفتم که خلافش فتوا نمیدیم، خلافش بودم، خلاف احتیاطه در خلافش فتوا دادن. بله ممکنه مرسلات صدوق رو یک قرائن و شواهدی در کنارش داشته باشه، مثلا همین مرسله مفید وقتی که میبینیم که تا امروز الا 2-3 تا فقیه همون چیزی را از روایت صحیح بزنطی فهمیدن که مرحوم مفید به صورت مرسل نقل کرده، ما اینو حجت میدونیم با اطمینان کامل، این گونه حجته. حالا انشاءالله معیداتی هم در اینجا داریم که فردا شب. والحمدلله.